كتاب الدعوة والبينات. كتاب در بيان أحكام الدعاها وجواهان. وإذا حضر القاضي خصمان، هرگاه نزد قاضی دو خصم حاضر شدند، این دو طرف دعوا حاضر شدند، فالطالب منهما مدعا والمطلوب مدعا عليه. البته اینجا فالطالب منهما مدعی تو اصل نوشته شده تو مطبوع، ولی مدعی با یا نمیتونه اینجا صحیح باشه در اصل، چون که همانند القاضی هستش، یا باید بگیم القاضی یا قادن، یا المدعی یا مدعن. اما زمانی که مضاف میکنیم یا برمیگرده، میگیم قاضی مثلا مکه، یا رو برمیگردونیم. پس اینجا مدعی مضاف نیست که یا رو بر بگردونیم. پس مدعین بهتره. فالطالب منهما مدعین، پس طالب یعنی طلب کننده، اون کسی که ادعا داره طلب میکنه مدعی محسوب میشه. والمطلوب مدعن علیه، و مطلوب یعنی طلب شده، یعنی کسی که بر او ادعا شده او مدعا علیه میشه. و دانستن مدعی و مدعی و مدعا علیه هم مهمه، چون که مدعی اوست که ادعای خودش رو مطرح میکنه. و بعد از این که مطرح کرد، رو کرده میشه به مدعا علیه. اگر نفهمیم که مدعی کدومه، مدعا علیه کدومه، عکس میشه دیگه. ولا یسمع الدعوا الا من بالغ عاقل مالك لما يدعيه او نائب عن مالكه فيه بوكاله او ولايه. حالا قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، در مورد متن قبلی که گفت طالب مدعیه و مطلوب مدعا علیه، در منهاج طوری دیگری بیان کرده که خب بهتر کمکمون میکنه مدعی و مدعا علیه را بفهمیم. میگه مدعی کسیه که قولش با ظاهر قضیه مخالفت میکنه. مدعی کسیه که قولش مخالف ظاهره، و مدعا علیه کسیه که قولش موافق ظاهره. بعد مثال میزنه که اگر دو زوج، یعنی زن و شوهری، قبل از نزدیکی مسلمان بشن، مرد میگه ما با هم مسلمان شدیم و نکاح باقیه، زن میگه نه، بلکه به ترتیب بوده مسلمانیمون، یعنی اول مثلا شوهر مسلمان شده بعد من، یا اول من مسلمان شدم بعد شوهر، بالاخره با هم نبوده، مرتب بوده. خب در اینجا کی مدعی میشه، کی مدعا علیه میشه؟ خب نگاه میکنیم کسی که قولش با ظاهر مخالفت بکنه مدعی حسابش میکنیم، اونی که قولش با ظاهر موافقت میکنه مدعا علیه میشه. پس در این مثالی که زدیم، شوهر مدعی میشه چون که قولش با ظاهر مخالفت داره که هر دو با هم مسلمان بشن، و زن مدعا علیه میشه، چون که قولش مخالفه موافق ظاهره، چون که ظاهرا اسلام به ترتیب میشه، یکی اول اسلام میاری بعد دومی بعد مثلا، یا اولی یا اون یکی اول این یکی دوم، و اینکه هر دو با هم مسلمان بشن، هر دو شهادتین رو با هم دیگر بیارن، هر دو با هم در یک زمان با هم بگن اشهد و ان لا اله الا الله، با هم بگن یک صدا بگن، خب این قول مخالف ظاهره. پس در این مسئله زوج میشه مدعی و زوجه میشه مدعا علیه. حالا در اینجا چون که اصل بقای عصمت، قول مرد پذیرفته است و مرد قسم میخوره و استمرار پیدا میکنه عصمت. خب حالا بحث بعدی میگه ولا يسمع الدعوة الا من بالغ عاقل مالك لما يدعيه، شنیده نمیشه ادعا مگر از شخص بالغ عاقل که مالک آن چیزی باشه که ادعایان میکنه. نائبن عن مالکه فیه به وکالت نو ولایتن، یا نائب باشه از مالکش، به نیابت از مالک بیاد در آن با وکالت یا ولایت. پس ادعای این اشخاص شنیده میشه، یا ادعای خود شخص بالغ عاقل مالک آن چیزی که ادعاش میکنه ادعا شنیده میشه، یا کسی که وکیل از طرف مالک، یا کسی که ولی از طرف مالک. ولو اسم دعوا فی ما لا یتعلق به حق ولو یقر علیه ید، و ادعا شنیده نمیشه در آنچه که تعلق نمیگیره به آن حقی، این ادعا بکنه ادعای چیزی که حقی به اون تعلق نمیگیره، این ادعا شنیده نمیشه. ولو یقر علیه ید و در اختیار قرار داده نمیشه. و اذا کانت دعوا مجملتا او ناقصتا لم یؤخذ المدعی به تفسیرها ولا به اتمامها حتی یبدا به من نفسی، و اگر ادعا مجمل باشه، یعنی کلیگویی، ادعای کلی باشه، تفسیر رو بیان نکنه، او ناقصتن یا ادعا ناقص باشه، لم یؤخذ المدعی به تفسیرها ولا به اتمامها حتی یبدا به من نفسه، گرفته نمی شود به مدعی، یا توصیه کرده نمیشه به مدعی که تفسیر بکنه آن را، و نه این که آن ادعای ناقص را تکمیل بکنه، اولی به تفسیرها، یعنی اون مجمل رو تفسیر بکنه، تو تفصیل و توضیح بده، یا اون که اون ادعایی که ناقص بود تکمیل بکنه، حتی یبدا به من نفسه، تا اینکه خودش به بیان آن ابتدا بکنه. پس کسی اومد ادعای چیز مجملی کرد، مثلا مالم دزدیده شده، یا ادعای ناقص کرد، ادعاش ناقص بود، خب دیگه بهش گفته نمیشه که این مجمل رو توضیح بده یا این ناقص رو تکمیل بکن، تا اینکه خودش شروع بکنه و بگه و توضیح بده. و ولو كان الإقرار كذلك أخذ المقر ببيانه. وأجر إقرار چنين بود، يعني إقرار يك إقراري شد مجمل، مثلا ميجي فلاني از من مثلا زيد از من طلب داره، مجمل گفت بیان نکرد چقدره، یا ادعای خودش رو اقرارش ناقص بود، اخذ المقر رو به بیانه گرفته میشه و توصیه کرده میشه که آن را بیان بکنه. پس دیگه او رو رها نمی کنند، بلکه ازش میپرسند که اون مقداری که وقتی تو داری میگی زید ازم طلب داره، باید تو مقدارها رو بیان بکنی. ولا يسأل الحاكم الخصم عن الدعوة وإن كملت. قاضی سوال نمیگیره از خصم، این از طرف دعوا، عن الدعوا از ادعا، از ادعا از دادخواهی، و این کملت و اگرچه کامل باشه، الا یسأله، مگر اینکه از او طلب بکنه. وقتی که مدعی ادعای خودش را کامل مطرح کرد، حاکم از مدعا علیه سوال نمیگیره مگر اینکه مدعی بخواد از قاضی که از مدعا علیه سوال بگیره در مورد ادعایی که کرده. فإن أقر، اگر مدعا علیه اقرار کرد، اخذه به موجب اقراره، میگیره او را به موجب اقرارش. پس وقتی که مدعی ادعای خودش را مطرح کرد، بعد مدعا علیه هم اقرار کرد که این که داره میگه درسته، مثلا مدعی میگه من 10 میلیون تومان از زید طلب دارم، خب زید مدعا علیه میگه آره 10 میلیون تومان از من طلب داره، خب دیگه قضیه حل دیگه. اما و این انکر، اگر انکار کرد، زید الان انکار کرد، گفت که 10 میلیون تومان از من طلب نداره، فبینت المدعی، پس گواه مدعی. خب حالا دوباره قاضی رو میکنه به مدعی، که گواه بیاره برای خودش. اگر گواه آورد، شاهدی آورد، و شاهدین هم که آورده عدالتشون ثابت نزد قاضی، دیگه حکم به نفع او داده میشه. اما اگر نیاورد، او یمین المنکر، یا قسم انکار کننده، قاضی دوباره رو میکنه به مدعا علیه و به او میگه که قسم بخور که فلانی از تو 10 میلیون تومن طلب نداره. خب وقتی قسم خورد دیگه مبرا میشه. و یسمع بینت المدعی ان حضرت بعد احلاف المنکره، و قاضی میشنود گواه مدعی را که اگر حاضر شد بعد از قسم خوردن انکار کننده. حالا مدعی که انکار میکنه قسم میخوره، و این کار میکنه. اگر گواه مدعی، شاهد مدعی حاضر شد، قاضی از او باز میشنوه و به شهادت او حکم میکنه. و اذا تداعى رجلان دارن فی ید احدهما، هرگاه ادعا کردن دو شخصی خانه ای در دست یکی از این دوست، زید و عمر ادعای یک خانه ای دارند، اما خانه الان در دست زیده. حلف صاحب الید انها له، صاحب ید اون کسی که خانه دستشه قسم میخوره که این خانه برای اوست، مال اوست. و اقرت فی یدهی، و قرار داده میشه در دست او، چون که شاهدی گواهی ندارن. فإن أقام الخارج بينة أنها له نقلت إليه بالبينة. حالا اگر اون یکی که مال در دست او نیست گواهی را آورد که این خانه مال اوست، نقلت إليه بالبينة، نقل کرده میشه، انتقال داده میشه خانه به سوی او با بینه، با گواه. همین مثالی که زدیم، زید و عمر ادعای خانه میکنن که به درس زیده، زید گواهی نداره، عمر گواه میاره، دو شاهد میاره که این خانه مال اوست. اگر شاهد شهادت دادن، از دست زید کشیده میشه خانه و به امر داده میشه. و حکم له بها ملکان، و حکم کرده میشه برای او به این خانه که ملک اوست. و این اقام کل واحد من هما بینتن به ملکها، حالا اگر اقامه کردن هر کدام از آن دو گواهی به این که مالک این خانه هستن، هم زید گواه آورده، دوتا شاهد آورده که این خانه مال اوست، هم امر. حکم علی صاحب الید به بینتهی و یدهی، حکم کرده میشه برای صاحب ید، اون کسی که خانه در دست اوست، با گواهش و دستش که بر اون خانه است. پس در اینجا که زید و امر ادعای خانه دارن که در دست زیده، هر دو هم شاهد میارن، خانه به زید داده میشه، چون که هم خانه در دست اوست و هم دوتا شاهد داره، اما امر فقط دوتا شاهد داره. ولو کانت فی ایدیهما، خب حالا اگر اون خانه در دست هر دو بود، هر دو خانه در دست اونهاست، و خب حالا جعلت بینهما، میگه قرار داده میشه دست این دو، یعنی نس نس بین آنها تقسیم میشه، چون که ما مرجحی نداریم. ولا ترجح احد البینتین به کثرت العدد، و ترجیح داده نمیشه یکی از دو گواهان با کثرت عدد، یعنی الان هر دو نفر خانه دستشونه، هم زید هم عمر، هر دو هم گواه ندارن، خب این خانه در دست هر دو قرار داده میشه. یا هر دو گواه دارن، این یکی دوتا گواه آورد، اون یکی هم دوتا گواه آورد، باز در دست هر دو قرار داده میشه. خب حالا گواهان این یکی بیشتر باشه، مثلا زید 5 گواه بیاره یا 10 گواه بیاره، عمر 2 گواه آورده، فرقی نداره برای ثبوت آن، ثبوت ملکیت. گفتیم دو گواه باشه، دو گواه مرد کفایته. حالا این بیشتر آورده، یعنی مرجحی محسوب نمیشه و در دست هر دو نس نس قرار داده میشه. و اذا ادعى رجل نکاح امرأة، هرگاه ادعا کرد مردی نکاح زنی، لم تکمل دعواه، ادعاش تکمیل نمیشه، الا ان یقول، مگر اینکه بگه نکحتها من ولیها بإذنها ورداها و شاهده عدلا، که بگه نکاح کردم با او از ولی او با اجازه این زن و با رضایت این زن و دو تا شاهد عادل، این ادعا کامله. فإن صدقته، اگر تصدیقش کرد، یعنی زن تصدیق کرد مرد رو، حکم بینهما بالزوجیت و لم یعلم بالعقد، حکم کرده میشه بین این دو به زوجیت و اگرچه دانسته نشه عقد ازدواج، یعنی فهمیده نشه که اینا عقد ازدواج کجا بستند، فقط دارن هر دو ادعا میکنن. به حسب ادعایشون حکم کرده میشه بین این دو به زوجیت. و این انکارات هو، خب حالا اگر زن انکار کرد مرد رو و کانت له بینتون، و برای مرد گواهی باشه، سمعت، شنیده میشه از این گواه، و اخذت جبرن بالمقام معه، و گرفته میشه به زن به اجبار که بمونه همراه اون مرد، چون که زن که داره انکار میکنه مرد شاهد داره، دو تا شاهد داره که این همسرشه، پس نمیتونه زن انکار بکنه، باید بمونه همراهش. فإن لم يكن بينة، اگر مرد گواهی نداشت، حلفت، زن قسم میخوره، زن قسم میخوره که زن و شوهر نیستن، ولا زوجیت بینهما، و زوجیتی بین این دو نیست، یعنی حکم کرده میشه که اینها زوج زن و شوهر نیستن. و این نکلت، حالا اگر زن نکول کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، ردت علیه الیمینو، قسم برمیگرده به مرد، فیحلفو، پس مرد قسم میخوره و حکم له به زوجیت، و حکم کرده میشه به نفع او، به نفع مرد به زوجیت. ولو اقرت له بالزواج بعد انکارها و یمینها، اگر اقرار کرد زن با مرد به ازدواج بعد از انکار خودش، یعنی زن بعد از انکارش، و یمینها، و بعد از قسمش، یعنی الان زن انکار کرد که زوجیتی بین ما نیست و بعد قسم هم خورد که زوجیتی بینشون نیست، بعد اقرار کرد بعد از این ماجرا، حالا دوباره اقرار کرد که این شوهرشه، حل لهم الاجتماع، حلال برای این دو اجتماع با هم دیگر که برن سر خونه زندگیشون. ولو حلفت ان بینهما رضاعا، اگر زن قسم خورد که بین این دو شیرخوارگیه، زن قسم خورد که یعنی بین من و شوهرم شیرخوارگی بوده، این حالا مثلا برادر رضاییشه، یعنی داره این دارو میکنه، ثم اکذبت نفسها، سپس زن، همون زن که اول قسم خورد که این شوهر من برادر شیری منه مثلا، ثم اکذبت نفسها، سپس تکذیب کرد نفس خود رو، خودش رو تکذیب کرد که این ادعا دروغ گفتم یا اشتباه کردم، لم یحل لهم الاجتماع، حلال نمیشه برای این دو اجتماع با هم دیگر، باید از هم جدا بشن. و اذا تداعى رجلان نکاح امرأة، هرگاه ادعا کردن دو مردی نکاح یک زنی، دو مردن ادعا میکنن هر دو نفر که با این زن، که این زن همسرشه، فصدقت احدهما، اون زن تصدیق کرد یکی از این دو رو، مثلا زید و عمر، هر دو تاشون ادعا میکنن که هند همسرشه، حالا هند یکی از این دو رو تصدیق کرد، مثلا گفت که زید شوهر منه و عمر نیست، داره دروغ میگه، کان حق بها من المکذب و این کانت معه، اون مرد که تصدیق شده شایسته تره به زن از اون یکی که اون مردی که زن او را تکذیب کرده و این کند معهوب، اگرچه هم اون زن همراه اون مردیه که تکذیب شده. پس در همین مثالی که زدیم، زید و امر ادعا میکنن که هند، هر دوتاشون ادعا میکنن هند هم سرشه. هند میگه زید راست میگه، شوهر منه، و امر دروغ میگه. پس همونطوری که زن میگه، زید میگیم شوهرته. حالا اگر چه که این زن یعنی هند همراه امر بوده، همراه امر بوده، پیش امر بوده، ولی باز طبق داش میگیم همسر زیده. و این اقام المکذب و بینتن، حالا اگر اون مردی که تکذیب شده، اون مردی که از طرف زن تکذیب شده گواهی را اقامه کرد، شاهد آورد برای خودش که هند زنشه، کان حق لها من المصدقه و این دخل بها، شایسته تره به زن از تصدیق شده، از مرد تصدیق شده، و این دخل بها، و اگرچه اون مرد تصدیق شده هم داخل شده بود. و تعتد منه این اصابه ها، و عده میگیره اون زن از آن مرد مصدق، از آن مرد تصدیق شده که اگر با او جماع کرده. پس در همین مسئله که هند زید را انتخاب کرد، گفت که زید شوهر منه، و رفتن سر زندگیشون. 3 روز 4 روز، بعد از 3 روز 4 روز امر که هند او را تکذیب کرده شاهد آورد برای خودش که هند زنشه. خب دوباره بر میگرده هند به امر. خب حالا اگر در طول این 2 روز 3 روز زید با هند جماع کرده، هند عده میگیره و بعد از اون میتونه امر با او همخوابی بکنه. ولو ادعت امرأتون على رجل انه نکحها یوم السبت على صداق الفن، اگر زنی ادعا کرد بر مردی که این مرد ازدواج کرده با او روز شنبه بر مهریه 1000، و نکحها یوم الاحد على صداق الفین، و ازدواج کرده با او روز یک شنبه بر مهریه 2000. پس الان زن ادعا میکنه بر علیه مردی که میگه این مرد روز شنبه با من ازدواج کرد و مهریه‌ام رو 1000 قرار داد، و روز یک شنبه با من ازدواج کرده و مهریه‌ام رو 2000 قرار داده، و اقامت بینتن به نکاحین، و شاهدی را آورد به هر دو نکاح، همون شنبه که گفت نکاح شده به 1000، هم یک شنبه که نکاح شده به 1000، برای هر دو هم شاهد آورد. دو تا شاهد، شاهد مرد برای اولی آورد برای نکاح اول، دو تا شاهد مرد برای نکاح دوم آورد. حکم علیه به صداقین الامکان العقدین، حکم کرده میشه بر او یعنی بر مرد به دو مهریه، که هر دو مهریه رو بپردازه، هم 1000 بپردازه بزن هم 2000، لامکان العقدین، چون که امکان داره هر دو عقد اتفاق بیفته. یعنی مثلا امکان داره شنبه ازدواج کرده این مرد با زن به 1000، مثلا صبح ازدواج کرده به 1000، بعد از طلاقش داده مثلا، از طلاقش داده. خب بعد مثلا یا چند روز دیگه طلاقش داده. خب بعد از مثلا 2 ماه 3 ماه دوباره ازدواج کرده با او روز یک شنبه. خب پس الان هم روز شنبه، ادعا صحیحه، هم روز یک شنبه. فان ادعا الزوج انه طلقها في احد النكاحين، خب حالا اگر ادعا کرد زوج که او طلاق داده او را در یکی از دو نکاح، و فیه ما قبل دخول، یا در این دو قبل از دخول، حکم علیه اذا حلف بالنصف، حکم کرده میشه بر مرد که اگر قسم خورد بالنصف. حالا مرد درست زن را ادعای خودش را کرد که روز شنبه عقدش بسته شده به این مرد به 1000، روز یک شنبه به 2000. خب حالا مرد میاد میگه که من او رو طلاق دادم در نکاح اولی قبل از اینکه دخول کرده باشم، یعنی میخواد مهریه نصف بشه، چون که قبل از دخول طلاق داده بشه نصف مهریه به شرط تعلق نمیگیره. خب پس الان اولی که مهریه 1000 بود، خب میگه من قسم میخوره که جما نکردم با او، پس 1000 دیگه تعلق نمیگیره، یعنی حرف مرد شنیده میشه و 500 بیشتر تعلق نمیگیره به زن. حالا اگر ادعا کرد که دومی هم همینطور بوده، باز شنیده میشه، ادعا میکنه دومی هم طلاق دادم قبل از اینکه جمع بکنم، پس اونم 2000 دیگه مهریه نمیده به زن، دیگه 1000 میده، نصف میشه، پس 500 مال اولی میشه 1000 مال دومی. حالا هر کدوم که ادعا بکنه، اگر ادعا کرد اولی قبل از دخول طلاق دادم، خب نصف میشه مهریه، اگر ادعا کرد دومی هم همینطور، دومی هم نصف میشه، چی هر دو با هم ادعا بکنه، چی یک ادعا بکنه که دخول صورت گرفته یکی نگرفته، بالاخره هر کدوم حکم خودش رو داره. و اذا مات رجل و خلف ابنینه، هرگاه مردی وفات کرد و خلف ابنین و دو پسر به جا گذاشت، احد هما ولد مسلمان و الاخر ولد کافران و اسلمان، یکی از این دو مسلمان زاده شده و دیگری کافر زاده شده و بعد مسلمان شده. فقال المولود فقول المولود مسلمان، خب اون پسری که مسلمان بود میگه اسلمت بعد موت ابینا فلی جمیع میراثه، میگه من مسلمان شدم بعد از مرگ پدرمون، پس تمام مال میراث مال من میشه. میگه اسلمت بعد موت ابینا، اسلمت بعد موت ابینا فلی جمیع میراثه، میگه تو مسلمان شدی بعد از مرگ پدر ما، پس تمام میراث مال منه. و قال المولود کافرن، اون پسری که کافره میگه اسلم تو قبل موت ابینا فمیراثه بیننا، من مسلمان شدم قبل از مرگ پدرمون، پس میراثش بین ماست، یعنی بین ما به طور مناسبه تقسیم میشه. فالقول قول المولود مسلما مع يمينه، پس قول بچه مسلمان همراه قسمش. وله جميع الميراث، و برای تمام میراث، حتی يقيم المولود على الكفر بينه بتقدم اسلامه فيشتركان، تا اینکه اقامه بکنه اون بچه‌ای که بر کفر بوده گواهی را به این که اسلام او مقدم بوده بر مرگ پدرشون، و اشترکان، پس شریک بشن در میراث، چون که بحث در مورد اینه که کافر از مسلمان ارث نمیبره گفتیم، و مسلمان هم از کافر ارث نمیبره. خب حالا اون بچه‌ای که مسلمان زاده شده داره ادعا میکنه که این برادرش بعد از مرگ پدرش مسلمان شده. پس وقتی که بعد از مرگ پدرش مسلمان شده، یعنی هنگام مرگ پدرش کافر بوده، پس ارث از پدرش نمیبره. اما این بچه کافر چی میگه؟ میگه که من قبل از مرگ پدرمون مسلمان شدم. پس وقتی که پدرشون از دنیا رفته، هر دو مسلمان، هر دو ارث میبرن و مال نصف میشه بینشون. پس گفت قول آن پسر مسلمانی همراه قسمش و تا میراث رو بر میداره تا اینکه آن بچه کافر گواهی بیاره به اینکه قبل از مرگ پدرش مسلمان بوده، مسلمان شده، و اگر گواه آورد از گواهان شنیده میشه و حکم کرده میشه که مال مشترک بین آن دو نفر. و الیمین فی الاثبات و النفی علی البت، قسم در اثبات و در نفی بر قاطعیت، یعنی قسم قاطعانه خوردن. مثلا میگه قسم به خدا که به این مقدار نفروختم، به این مقدار فروختم، وقتی میخواد قاطعانه اثبات بکنه. یا قاطعانه نفی بکنه، میگه قسم به خدا که به این مقدار نفروختم، یعنی قاطعانه داره میگه از عمل کرده خودش. پس وقتی که بر اثبات و نفی قسم میخوره، قسم بر قاطعیت میخوره، همطور که مثال زدیم. الا ما نفع الحالف به فعل غیره، مگر که قسم خورنده نفی بکنه با قسمش فعل و عمل دیگری را. فیحلف علی العلم، پس قسم میخوره بر علم، بر نفی علم، یعنی قسم میخوره بر نفی علم. چنین قسم میخوره، مثلا میگه قسم به خدا من اطلاع و آگاهی ندارم که فلانی فلان کار انجام داده. پس اگر شخصی چی بر اثبات چی بر نفی قسم میخواد بخوره برای عمل کرده خودشه، باید با قاطعیت قسم بخوره، قسم بخوره که با قاطعیت من این کار انجام دادم یا این کار انجام ندادم. و اگر فعل دیگریه بر نفی علم قسم میخوره، نفی میکنه که من آگاهی اطلاع ندارم. مثلا یه نفر ادعا میکنه بعد از مرگ پدرش که پدرش اگه از پدرش طلب داره، پس حالا اون شخص یعنی اون بچه میاد قسم میخوره، اون فرزند قسم میخوره به این که مثلا میگه قسم میخورم که من اطلاع ندارم پدرم به فلانی بدهکاره، و نمیتونه با قاطعیت قسم بخوره که قسم میخورم که فلانی که پدرم از به فلانی بدهکار نیست. نمیتونه قسم بخوره چون که فعل دیگریه، فقط بر نفی علم باید قسم بخوره.